بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. در خصوص سوالی که پرسیدید در مسئله ایجاد نظم و انضباط و التزام به تکالیف، بس از اینجا شروع میشه که ملاک نظم و معیار برای نظم، یا به یه تعبیری شاید بگیم هدف نظم، تعادله در زندگی. نظم اونچه که ایجاد میکنه در زندگی انسان، این که انسان رو متعادل میکنه. یعنی ما وقتی بخوایم مسئله نظم رو هم حل بکنیم، باید بگیم ما مسئله چه چیزی رو میخوایم با نظم حل بکنیم. ما میخوایم مسئله تعادل رو حل بکنیم و اینکه فرد رو در حیات فردی و اجتماعیش به نقطه تعادل برسونیم. بعد از این تعادل میخوایم به کجا برسیم؟ بعد از این تعادل میخوایم به کمال برسیم، که این فرد در بستر تعادل بتونه مراحل کمالی خودش رو طی بکنه و به یه تعبیری به یک شرایطی این فرد قرار بگیره که یک حس دردمندی در وجودش احساس بکنه، که یک دردی داره، یک مسئله ای داره که میخواد این برای درمان این درد و برای درمان این حس و برای درمان این آتش میبایستی اقدام بکنه. که این مراحلی داره. مرحله اولش نظم درونی فرده، مرحله بعدیش نظم بیرونی فرده، مرحله بعد نظم در محیطه و مرحله بعد نظم در جامعه است. که این نظم درونی فرد برمیگرده به این مسئله که فرد رو بایستی یاد داد که درست فکر بکنه، چون فکر کردن پایه ایجاد نظمه. این که انسان درست فکر بکنه، خود درست فکر نکردن یا اساساً فکر نکردن مایه به هم ریختگیه. این که برکت فکر کردن، ارزش فکر کردن، ارزش تعقل کردن در زندگی، نقطه تمایز انسان با سایر موجودات در مسئله اولاً فکر کردن، ثانیاً درست فکر کردنه. بعد مرحله بعدش میرسه به مرحله تصمیم گرفتن. یعنی اولا تصمیم گرفتن، ثانیا درست تصمیم گرفتن. این خیلی مسئله مهمی. یعنی فکری که منجر به تصمیم نشه، طبیعتا این فکر ارزش اونچنانی نداره. فکر میبایست منتهی بشه و امتداد تعقل و تفکر به اتخاذ یک تصمیم، به اتخاذ یک اقدام. یعنی فکر انسان باید انسان رو بیاره تا مرحله اراده و مرحله عزم، که اون مرحله اراده و عزم میشه همون به اصطلاح مرحله عمل. نکته بعد در همون حوزه نظم درونی بحث اولویت بندی کردنه. یعنی فرد وقتی میخواد تصمیم بگیره، طبیعتاً مسائل مختلفی باهاش مواجه میشه، میبایست یک اولویتی برش به وجود بیاد، یه معیارهایی که این معیارها رو میبایستی با حالا یا از طریق دانش یا از طریق تجربه یا از طریق تعقل، این چند تا مسئله در کنار هم دیگه یه نظام اولویت بندی برای انسان ایجاد میکنه، که این چیزی رو که تعقل کرد این درسته، این درسته، این درسته، اونم درسته، یا دانشش این رو بهش گفت، یا تجربهش گفت، یا مشورت هایی که بهش داده میشه، اینجا میبایستی یک نظام اولویت بندی برای این انسان به وجود بیاد. که طبیعتا همه کارها رو که نمیشه با هم دیگه انجام داد، و طبیعتا من مثلا فلان مسئله در حیاتم، حیات فردی و اجتماعیم، اولویت داره نسبت به فلان مسئله. نکته بعد، گاهی وقتا انسان مواجه میشه به این که درسته حالا مثلا فلان مسئله خودسازی یا فلان مسئله تربیتی یا فلان مسئله مثلا حتی اعتقادی، سیاسی یا اجتماعی اولویت داره و من میبایستی به این اولویت توجه بکنم، ولیکن با یک سری مسائلی مواجه میشه، فوتی فوری، ضرب العجلی، اصطلاحاً مسائل اولویت دار، مسائلی که انسان باهاش مواجهه، اول این کار رو باید انجام بده که از این وضعیتی که حالا درش قرار گرفته خارج بشه به یه اولویتی برسه. مثلا مثل کسی که غرق شده باشه، میگن که یه عده‌ای میگن که خب آقا این بذار شنا بکنه بیاد بیرون از آب. میگن آقا این غرق شده بلد نیست شنا بکنه. بعد بگن خب این چرا بلد نیست شنا بکنه؟ ما باید شنا کردن بهش یاد بدیم. میگیم آقا درست، اولویت اینه که این شنا کردن یاد بگیره، ولی حالا اولویت اینه که اول این رو از این آب شما خارج بکنید، نجاتش بدید. بعد بله اولویتش اینه که باید شنا یاد بگیره، ولی حالا یه اولویتی داره، اول باید از آب نجاتش بدید. مثل شرایطی که خیلی از افراد ممکنه درش گرفتار شده باشه. بعد طبیعتاً یک نظام ترتیب و توالی برای انسان به وجود میاد که در درون خودش مثلا میگه اول این کار، بعدم بعد این کار، به تبع اون کار، اون یکی کار به تبع اون کار. حالا این و میتونه از همین قبیل اون نظام نظم درونی کامل بشه. یک بعد دیگری ناظر به نظم بیرونیه. حالا نظم بیرونی مثلا ممکنه کلن حوزه رفتار فردی انسان رو در بر بگیره، از قبیل پوشش. مثلا نظم در پوشش، در خود شکل و رنگ و کم و کیف و اندازه و تناسب مثلا فصل و درون منزل و بیرون منزل، و اینکه انسان یاد بگیره بر اساس اون منطقه درونی مثلا نظم در پوشش خودش رو، اون ملاک پوشش، ملاک این فلسفه پوشش خودش رو خوب درک بکنه. این خیلی از افراد مثلا هیچ نظم و انضباطی، هیچ قاعده و برنامه‌ای برای نوع پوشششون، مثلا تناسب سنشون، سالشون، با پوششون، رنگشون، نوع انتخاب مثلا این پوشش در درون منزل و در جامعه و در مثلا محیط دینی، مذهبی، محیط ورزشی، محیط تفریحی، غیر و ذالک، این طرف اصلا مسئله پوشش انسان که از مسائل خیلی جدی در حیات فرده که باز بر میگرده به اون مورد قبلی که عرض کردم، اون نظام قبلی، اساسا خود رفتارشناسی در نظام پوششی انسان. بعد مسئله دیگری، مسئله مثلا خواب و بیداری، اینکه انسان مثلا در حوزه عمل فردی ساعت خوابش، ساعت بیداریش، مثلا خود شکل خواب و بیداریش، محل خواب و بیداریش، نوع مثلا وسائلی که برای خواب و بیداری استفاده میکنه، بعد مثلا اینها رو مرتب مثلا جمع میکنه، پهن میکنه، در جای خودش مثلا منظم میچینه، مواردی از این قبیل، خود انضباط مثلا در این رفتار فردی، یا مثلا در خورد و خوراکش، اینکه مثلا در خورد و خوراکش، نوع خورد و خوراکش، خوراک بیرونی، منزلی، و مثلا نوع بهانه گیریاش، نوع همراهیاش، نوع فهم این مسئله که میبایستی این نظام خورد و خوراکش رو چطور تنظیم بکن. یا مثلا مسئله نظافت فردیش، این که مثلا در بعد نظافت فردیش، نظافت ارزم به حضورش ما خود، نظافت شخصیش، آرایشش، مثلا موش، لباسش، مسائلی از این قبیل، و التزام و تقید داشتن به این که مثلا مقید و ملتزم باشه به این معنا، این هم مثلا در منظومه نظم فردی قرار میگیره و مسائلی از این قبیل. نکته سوم، مرحله سوم، بحث نظم در محیط، که این نظم در محیط به محیط زندگی برمیگرده، به اینکه انسان در اون محیطی که داره زندگی میکنه، این ابتداءً میبایستی نظم، یعنی اولین گام تمرین نظم اجتماعی رو انسان از اینجا شروع میکنه، از محیط زندگی خودش شروع میکنه. اگر فرد مثلا محل یا اتاق اختصاصی داره، خود تمرین مثلا نظم اختصاصی که انسان در این محل اختصاصی داره، این رو همیشه تمیز، مرتب، منظم اینها نگه داره، این خیلی مؤثره این مسئله. یا اگر مثلا در محیط زندگیش، در یک محیط مشترکی زندگی میکنه، این که باید آموزش ببینه که خود او استقلالا، یعنی اهتمام بکنه به نظم و انضباط این محیط، موضوعیت داره، تا اینکه بخواد مثلا فکر بکنه اینجا چون محیط اشتراکیه، الا و لابد اگر دیگران سهم خودشون رو در نظم و انضباط و نظافت محیط انجام ندادن، پس این تکلیف از من هم ساقط میشه که مثلا من سهم خودم رو انجام ندم. این یه امر غلطیه. بعد فکر میکنن که مثلا این یه تکلیف مسئله نظم، که اگر او طرف مقابل به تکلیفش عمل نکرد، منم به تکلیفم عمل نمیکنم. برعکس، این مثل یک ضرورته، مسئله نظم مثل یک ضرورته، به این معنا که مثلا اگر ما در یک غذایی دو نفر شریک باشیم، خب هم مثلا نصف این غذا مربوط به منه، نصف اون غذا مربوط، اگر شریک من نیامد نصف خودش رو بخوره، معناش اینه که پس حالا که اون نیامد منم نصف خودم رو نخورم. خب بر تقدیر من اگر این چیزی که ضرورت حیات من اگر انجامش ندادم، خودم اینجا لطمه میخورم. حالا شریک من نیامد، حداقل مثلا من اون بخشی که مربوط به خودم هست اون رو انجام بدم، چون از بابت ضرورت. لذا نظم در محیط یک تکلیف نیست، یک ضرورته. اینطور برای افراد، برای بچه ها باید جا بیفته که اگر مثلا من این کار رو انجام ندم، یا مثلا اگر این ظرف شسته نشه بگم مثلا قرار بود منو مثلا برادرم، منو خواهرم، منو مثلا رفیقم، منو یک کسی مثلا این ظرف رو بشوریم، بعد مثلا در این ظرف غذا بخوریم، بعد بگم که خب حالا که اون نیومد بشوره منم نمیشورم، پس من این که میتونم با این ظرف کثیف مجدد غذا بخورم. اینطور نیست. ممکنه یه جاهایی بار او به دوش من بیفته، ولی سرجمعش این به نفع منه. ممکنه به ضرر او باشه، او مثلا تنبلی بکنه، آثار و پیامدهایی براش داشته باشه. حداقل من در اون ضرر مشترک نمیشم، یعنی حداقل من این نفع از این منظر، یعنی حتی از منظر منفعت شخصی هم ما بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، اینطور توجیهی میبایستی برای مخاطب خودمون داشته باشیم. حالا این که مثلا در محیط‌های مشترک انسان دیگران رو چطور به این معنا وابداره، اون بحث دومه. بحث اول این که هر فردی از اون منظری که این اقدامی که داره انجام میده این لازمه حیات خودشه، این به عنوان یک ضرورتی در حیات و در زندگی خودش میباید مورد اهتمام قرار بگیره، چون اول دودش تو چشم خودش میره و تبعاتش برای خودش میره. بعد مثلا یک مرحله بعد از محیط زندگی شخصی و خانوادگی، انسان مثلا تمرین و تجربه نظم در محیط مدرسه رو میکنه که به لحاظ حضور، ساعت، به لحاظ انجام تکالیف، به لحاظ اون محلی که انسان وسائلش رو قرار میده، اونجا یک تمرین تقریبا میانه بین حوزه خانواده و اجتماع رو انجام میده. و مثلا مرحله بعد اون نظمی رو که انسان در جامعه تمرین میکنه به اینکه مثلا فضای عمومی جامعه رو سعی میکنه که بی نظم، بی انضباط نکنه، حالا از قبیل مثلا نظافت عمومی، از قبیل رعایت حق تقدم، از قبیل قوانین و مقرراتی که در جامعه وجود دارن، انسان یک سری قواعد نظمی و انضباطی رو هم اونجا تمرین میکنه. مسئله بعد بحث نظم در جامعه به یک معنای دیگری، یعنی غیر از اون مسئله اجتماعی که بهش اشاره کردیم، انسان به یه حسی میرسه. یعنی یک وقتی انسان فرد رو شرطی میکنه در نظم اعتباری و در نظم قراردادی، یعنی نظم رو یک نحو اعتبار و یک نحو قراردادی میدونه که مثلا یک قرارداد اجتماعیه که خوبه همه بهش عمل بکنیم. یک وقت خیلی فراتر از یک اعتبار و قرارداد اجتماعیه، بلکه مسئله این میشه که سرنوشت جامعه رو انسان سرنوشت خودش میدونه و سرنوشت فردیش گره میخوره به سرنوشت جامعه. یعنی نظم و انضباط دیگران رو بخشی از نظم و انضباط خودش میدونه. تا حالا نظم و انضباط خودش رو در دایره نظم و انضباط جامعه بزرگتری تعریف میکرد، از اینجا به بعد بالعکس میشه، یعنی نظم و انضباط دیگران میشه بخشی از نظم و انضباط خودش. یعنی اگر دیگران رعایت نظم و انضباط نکردن، او که عین این که نظم و انضباطی هم که خودش داره رعایت میکنه یه نحوه ناقصه، میبایستی برای این که نظم و انضباط رو دیگران هم بهش ملتزم و مقید باشن، این رو نسبت بهش تلاش بکنه، نسبت بهش کوشش پیدا بکنه. و حتی مثلا این که تعادل خودش تا حالا مسئله بوده، یه مرحله بالاتر تعادل دیگران میشه مسئلهش، یا اگر تا حالا کمال خودش مسئلهش بوده، یه مرحله بالاتر کمال دیگران میشه مسئلهش، یا تا حالا اگر درد خودش مسئلهش بوده، حالا درد دیگران و درد غیر میشه مسئله اصلی و مسئله جدی او. مثل آیه قرآنی که مثلا در بحث اخوت میفرماد انما المؤمنون اخوه، این که مثلا اول یه حصری ایجاد میکنه که مؤمن میبایست رابطهش رو با دیگران یه رابطه اخوتی بکنه، به لحاظ اخوتی نسبت به سایرین کم نذاره. یه بعد قضیه است. یه بعد دیگری از قضیه کم جلوتر میره میفرماد فاصلحوا بین اخویکم، میگه حتی ممکنه شما یه مرحله بالاتر متکاملتر از رابطه برادری خودتان با دیگران این باشه که رابطه برادری دیگران با هم دیگه هم برای شما باید بشود مسئله، نه فقط رابطه برادری خودتان با دیگران براتون مسئله باشه، بلکه رابطه دیگران با هم دیگه. یعنی اگر اونها هم رابطه برادریشون رو رعایت نکردن نسبت به هم دیگه، شما چنان احساس تکلیف و مسئولیتی بکنی که این مسئله رو اصلاح بکنی و کمک بکنی برای رفع و رجوعش. لذا یه وقتی مثلا میگید رابطه نظم خودتان با دیگران مسئله است، یک وقت حتی رابطه انضباطی دیگران و جمع و گروه و مسائل دیگران به گونه ای میشود که فرد دیگه به جای این که شما به خودش تذکر بدید که نظم و انضباط رو رعایت بکن، به گونه ای تربیت بشود که خود او احساس مسئولیت بکند که به دیگران تذکر بدهد، به دیگران کمک بکند، از دیگران بخواهد، به دیگران مساعدت بکنند که این معنا رو رعایت بکنند. و اصطلاحا شما اینجا یک نظم و انضباط جمعی ایجاد میکنید، یعنی کل جمع نسبت به همدیگه جنبه یاد دهنده و یادگیرنده پیدا میکنن، نظم دهنده و نظم گیرنده میشن، همه نسبت به همدیگه چنین حس مسئولیتی براشون به وجود میاد. اگر گروه رو به این سطح و به این منطق برسونید، طبیعتا شما دیگه این نیاز نیست جزئی جزئی مورد به مورد هی با بچه ها مثلا درگیر بشید که فلانی مثلا تو چرا این کار نکردی، تو چرا به تکلیفت عمل نکردی. اینجا مثلا مربی یا این سرگروه یا مسئول این مجموعه بخواد خودش یک تنه مسئله نظم و انضباط رو در فرد 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 افراد بخواد حل بکنه، این طبیعتا جنگ با معلول هاست، خسته کننده است و کم ثمره. اگر این سیری رو که عرض کردم خدمتون رو بتونید بهش ملتزم بشید و با این ترتیب و توالی بحث رو جلو ببرید، به نظرم میاد که میتونید نتیجه بهتری بگیرید. ان شاءالله که موفق باشید.